بسم الله الرحمن الرحیم. ما و کل بشریت با پیامبر اکرم از راه دور ارتباط برقرار میکنیم، با یه شمایلی از ایشون آشنا هستیم. یه توصیفی دارن سید الشهدا از پیامبر که دارن شخصیت پیامبر رو توضیح میدن. من به نظرم عرضم رو با این توصیف امام حسین سلام الله علیه راجع به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله اگر شروع بکنیم، یه مقداری در نزدیک شدن ما به ساعت مقدس پیامبر در حد وسط ما کمک میکنه. تعابیری که امام حسین دارن راجع به ایشون تعابیر بسیار بلندی است. یه توصیفی که ازشون میکنن، میگن پیامبر دائم الفکر بود، یعنی همیشه در تفکر، هیچ وقت فکر کردن دست بر نمیداشت و خسته نمیشد. دارن که ایشان متواصل الاحزان بود، یعنی همیشه در یک غم شیرین با وقاری فرو رفته بود و معلوم میشد که این غم یک غم متصلی است و بخش اعظم این غم در دل خود پیغمبره، در حالی که معمولا بر لبانش لبخند جاری بود، اما یک غم سنگین و ریشه‌داری همیشه در دل او بود. آیا غم ناشی از درک یک حقیقت بزرگ بود؟ غم مردم بود؟ لیست له راحه، هیچ وقت پیامبر رو ما راحت و بیغم و بیدغدغه ندیدیم، همیشه دغدغه چیزی رو داشت. بعد می فرماد که طویل و سکت، اهل سکوتهای طولانی بود پیامبر. لا یتکلم فی غیر حاجه، جز اون وقتی که لازم و مفید بود هیچ وقت سخن نگفت. بنای پیامبر بر سکوت بود، مگر وقتی که حرف زدن ضرورت یا فایده ای داشت. باید حقیقتی رو آشکار میکرد، باید از عدالتی دفاع میکرد، در برابر منکر یا بیعدالتی بر میآشفت، مشکل کسی رو حل میکرد و الا ساکت بود. بعد میفرماد که لین و نرم و اهل مدارا بود، اما توخالی و جافی نبود، توخالی نبود، در این حال ترسناک هم نبود. همیشه پیامبر در دل ما حرمت و ابهت داشت و ما هیچ وقت ما از اون نمی ترسیدیم. ترس به معنی مذموم ترس البته. نعمت هرچند اندک نزد او بزرگ بود. اینا اوصاف سید الشهدا است، اوصاف پیامبر است از زبان سید الشهدا. بد هیچ چیز را و بد هیچ کس را نمی گفت. هرگز برای امر دنیوی و برای منافع خودش عصبانی نشد. در مورد حقوق شخصی خودش همیشه اهل گذشت بود، اما در مورد حقوق مردم، حق الناس و در مورد حق الله میگه ایشون فوری برمی آشفت و موضع می گرفت. و وقتی غضب میکرد، یعنی خشمش خشم شخصی و مادی نبود، خشم عقیدتی بود، خشم برای مردم بود، خشم برای عدالت بود. و وقتی که خشم میکرد دیگه لم یقم لغضبه شیئا حتی ینتصر له، تا به زانو در نمی آورد باطل رو و ظلمو دیگه از پا نمی نشست. وقتی خشم میکرد می ایستاد دیگه به هر قیمتی، تا حقیقت رو به کرسی بنشاند. فرمود که پیامبر هرگز قاه قاه نخندید، اما همواره تبسم بر لب داشت. ظاهر و باطنش با مردم یکی بود، در خلوت و جلوت یک شخصیت داشت برخلاف من و ما. همواره بخشی ثابتی از وقت خود را اختصاص به مردم و امت می‌داد، به طور ثابت حل مشکلات مردم و کمک به مردم. فمنهم ذوالحاجه و منهم ذوالحاجتین و منهم ذوالحاجات، بعضی ها یه مشکل داشتن، یکی دو تا مشکل داشت، هزار مشکل، در برابر همه صبور بود پیامبر. بعد می‌فرماد که فیتشاقل و بهم، یه شغل اصلی پیغمبر داشت و او خدمت به مردم بود، یه انسانگرا به معنی واقعی کلمه بود، متا در مسیر افکار و اهداف توحیدی و الهی. بعد امام حسین میگن که پیامبر میگفت ابلغونی حاجت من لا یقدر علا ابلاغ حاجته، خیلی تعبیر بلند و زیباییست. میگه ایشان پیامبر میفرمود، بارها میفرمود که صدای کسانی را که صدایشان به من نمیرسد به من برسانید. و بعد فرمود هر کس صدای مطالبات مردم را به حاکمان و مسئولان به حاکمیت برساند اهل بهشت است. هر کس خبر حقوق پامال شده رو به حاکمان برساند، فرمود که این در قیامت که پای همه خواهد لرزید پای او نخواهد لرزید. ثبت الله قدمی یوم القیامه، این مشکلات مردم رو به گوش تصمیم گیران جامعه برسانید. حتی فرمود صدای مردمی را که صدایشان به من نمیرسد به من برسانید. در دوران حاکمیت شد و بعد فرمود که یعنی در واقع این مشکلات مردم و حقوق پامال شده مردم عرض این حقوق به آسان حاکمیت. در جامعه با مردم پیامبر رفتارش چطور بود؟ سید شهدا میگن بنای پیامبر بر دوستی و جذب و وحدت و محبت و الفت با مردم بود، نه ایجاد نفرت. این تعبیر سید شهدا اینه: کان یؤلفهم ولا ینفرهم. پیامبر رسمش بر این بود که مردم رو به الفت و دوستی میخواند، مردم رو متنفر نمیکرد. و یکرم و کریم کل قوم و یبلیه علیهم، در هر شهری و جامعه‌ای اونایی که اهل کرامت بودند، شخصیت داشتند و پیش مردم محترم بودند، انسان‌های صالحی بودند، اونها رو پیدا می‌کرد و برون مردم همونها رو می‌گماشت، اونها رو حاکم بر اون شهر و اون جامعه می‌کرد. یحسن الحسن یقبه القوی، هر وقت ارزش و ضد ارزش رو می‌دید با قطع نظر از این که از چه کسی سر زده ارزش‌ها رو پاس می‌داشت و در برابر ضد ارزش‌ها موضع می‌گرفت. اول بررسی نمی‌کرد که این کار خوب رو قوم و خویش و دوست و رفیق ما کرده یا کسی دیگری کرده تا بعد عکس‌العمل نشون بده. هر جا و از هر کس عمل درست می‌دید واکنش درست به خط می‌داد، تشویق می‌کرد، یقوی، تقویتش می‌کرد. و از هر کس ولو نزدیکترین کسانش خطا یا خیانت می‌دید و عمل زشتی می‌دید، منکری می‌دید، سوء استفاده و بی‌عدالتی می‌دید، در برابرش فوری موضع می‌گرفت. یقبه کان یقبه یعنی تقویه میکرد و یحبن یعنی اون رو خار میداشت. بعد سید و شده فرمودن که پیامبر معتدل الامر بود، اهل اعتدال بود، در هیچ کاری اهل افراط و تفریط نبود. دیگه من ترجمه شو براتون بخونم. با فضیلت ترین افراد نزد پیامبر کسی بود که بیش از همه به مسلمین به مردم خدمت میکرد. هر کی خدمتگزارتر به مردم بود پیش پیامبر شأنش بالاتر بود، به احترامش بیشتر بود. نگاه میکرد کی بیشتر به مردم به خصوص به محرومین رسیدگی میکنه، خدمت میکنه، پیامبر او رو بیشتر تکریم میکرد و بزرگ میداشت. یعنی ملاکش برای نزدیکی و دوری با افراد خدمت به مردم بود، خدمت به مسلمین بود. بعد فرمود بزرگترین منزلت را نزد او کسانی داشتند که بیش از دیگران و بهتر از دیگران با مردم مواسات داشتند. مواسات یعنی مردم رو در مال و سود و شادی خود شریک کردن و خود در غم و مشکلات مردم شریک شدن. یعنی پیامبر میگفت هر کس از شما بیشتر از بقیه به مردم نزدیکه، تو مشکلات و مصیبت ها در کنار مردمه و به اونها کمک میکنه، پیش من عزیزتر و محترم داره. این منطق پیغمبر بود. اینا جملاتی که سید الشهدا راجع به پیغمبر گفتن. ما پیغمبر رو از زبان کسی بشناسیم که بیش از همه پیغمبر رو میشناخت، که پیغمبر فرمود حسین منی و انا من حسین، حسین از من است، من از حسین، حسین منم، من حسین، حسین من است و من حسینم. در واقع من این اگر دقیق‌تر نگاه کنید به این حدیث، این من و او یک شخصیتیم، یه راهیم، یه فکریم و یه ایدهستیم. بعد سید و شده فهمودن که محترم ترین کس نزد پیامبر کسانی بودن که بار مردم رو برمی داشتن، انگل برای مردم نبودند، از جامعه آویزان نمی شدند، بلکه بار جامعه رو بر می داشتند. حالا یا بار مادی یا بار فکری، بار معنوی، بار یا باری از مردم برداری، مشکل از مشکلات انسان رو حل کن. بعد فرمود که من سأله حاجتن لم یرجع الا بها او به میسور من القول. هر کس به پیامبر رجوع میکرد از او چیزی میخواست، کمکی میخواست، محال بود بی جواب و با دست خالی برگرده. اگر داشت پیغمبر به او میداد، اگرم نداشت پیامبر او رو با کلمات زیبا بدرقه میکرد، ازش عذر میخواست، او رو آرامش میکرد، ازش آرامش میداد، میگفت چیزی ندارم ولی، و بعد چیزی میگفت که از دادن او چیز پیش اون فرد عزیزتر بود. میگه هیچ کس از نزد پیامبر ناراحت بیرون نمی آمد، حتی دشمنانش وقتی بکنار اوشون می رفتن و تو ساحت قدس پیامبر قرار می گرفتن، وقتی از جلسه می آمدن نمی تونستن متنفر باشن از اون. قد سار للناس ابن، پیامبر برای مردم پدر بود. و سارو عنده سوا، و همه مردم بدون استثناء در چشم اون مساوی بودند. برای هیچ کس بی دلیل احترامی بیشتر از بقیه یا بی احترامی بدون دلیل قائل نمیشه. وقتی روایت میگه پیامبر اهل تسویت و نظر و الاستماع بین الناس، حتی نگاهش به مردم مساوی بود، حتی به سخنان افراد که گوش میداد به طرز مساوی گوش میداد. اینقدر حقوق بشر، تأکید و دقت به حقوق بشر، حتی حق نگاه کردن به او و حق گوش دادن سخنانش، میفهمون حتی در این حقوق مساوات رو پیامبر رعایت میکرد. محال بود یک کسی دو برابر یک کسی دیگری بی دلیل نگاه بکنه، یا به حرفای یک کسی با اشتیاق گوش کنه، به حرفای یک کسی دیگه بدون دلیل. خیلی روایت داره پیامبر جوری به حرفای ما گوش میکرد، ما فکر میکردیم داره استفاده میکنه ایشون. عجب نکته جالبی مثلا شما میفهمید که داره استفاده میکنه، واقعا نمیدونست داره میدونه. حالا حتی در گوش دادن به سخنان کسی اجازه نمیگذاشت او تغییر بشه. وقتی کسی فکر میکرد داره حرف مهمی میزنه، پیامبر با اهمیت گوش میداد به سخنانش که او خجالت نکشه. بعد سید شهدا میگن که پیامبر مجلس او مجلس حلم و حیا و صدق و امانت بود. در حضور او هیچ وقت صدا بلند نمی شد. در مجلسی که پیامبر بود قال و داد و قال نبود، همه به آرامی و منطق سخن می گفتند، همه مؤدب بودند، متعادلین. جلسه‌ای که پیامبر توش حضور داشت همه متعادل بودند، همه بر اساس تقوا سخن می گفتند، متواضعین، همه متواضع بودند. بعد فرمود که تو جلسه‌ای که پیامبر بود همه به بزرگان و مسنترها احترام می‌ذاشتند و به کوچکترها با مهربانی برخورد می‌کردند، و یؤثرون ذالحاجه، به نیازمندان رو بر خود مقدم می‌داشتند، و یحفظون الغریب. محال بود یه آدم غریبه و بیگانه ای وارد جلسه بشه و پیامبر به احترام او بلند نشه، و جمع هم تحت تأثیر تعالیم پیغمبر نسبت به او بی‌اعتنا باشند. محال بود نسبت به یه آدم غریب و بیگانه‌ای از کنارش همه بی‌تفاوت رد بشن، حتما حرمتش و حقوقش رو حفظ می‌کردن، حتی اگه خودش نمی‌دونست. یه غریب وقتی وارد جمع می‌شد خودش رو غریب احساس نمی‌کرد. همیشه شادی در چهره پیامبر بود. حالا ببینید جمع کنیم با او، روایت همیشه یه غم متصلی تو دل پیغمبر بود، ولی همیشه چهرهش شاد و خندان بود. شادیش برای مردم بیرون، لبخند بر لبش، اما غمش همیشه در درون خودش برو او غم می‌جرید. با او غم در درون زندگی می‌کرد و بیرون با مردم با لبخند. همیشه چهره پیامبر شاد بود، هیچ وقت ابروهاش در هم گره نمی‌کرد مگر وقتی بی‌عدالتی یا منکری رو می‌دید. سهل الخلق بود، یعنی با او خیلی راحت می‌شد رابطه برقرار کرد با پیامبر. لازم نبود ادا اصول و مقدمات و دنگ و فنگ و اینا نداشت، راحت. لیسه به فدن ولا قلیل، پیامبر خشن و تند خونه بود. ولا فحاشن ولا عیاب، هرگز فحش بر لب او جاری نشد، عیبگیر نبود، عیب مردم رو تعقیب نمی کرد. ولا مداح، در این حال مداح و اهل مبالغه در مداحی افراد هم نبود. این سنت خالیبندی که سنت رایج در همه جا. و بعد حالا این روایت من ختم میکنم با این تعبیر، فرمود که وقتی حرف میزد، وقتی سخن میگفت، همه ساکت میشدند انگار پرنده روی سرشون نشسته. این جملات سید شهدا است. انگار پرنده روی سرشون نشسته تا یک کلمه از سخنان پیامبر عدتشون نره. ولا یتنازعون عنده الحدیث، در حضور پیغمبر مردم تو حرف همدیگه، وسط حرف همدیگه نمیدویدند. پیغمبر این ادب رو به اونها آموخته بود که هر کس سخن میگه همه سر تا پا گوش کنن، وقتی سخنش تمام شد شروع میکنن به حرف زدن. و این تعابیری که حالا من یه نمونش رو عرض کردم که این شخصیت بزرگی که تاریخ رو تکان داد، علی‌رغم اینکه همین کانون آفرینش در واقع بادیشون رو نامید، در طول 10 سال حکومتش نزدیک به 80 جنگ رو یا مستقیم تو جبهه فرماندهی کرده و شمشیر زده یا نیرو فرستاده برای درگیری و جنگ و حکومت تشکیل داد. تمام یه ابعاد مختلف شخصیت ایشون رو بایستی در کنار هم ملاحظه کرد. ببینید پیامبر یک لحظه های فاخر قدسی داره که کاملا دور از دسترس درک بشریته، ولی در این حال میتونه اونا مبنای عمل صالح و سعادت و زندگی بشر قرار بگیره. پیامبری چیه؟ پیامبری یک تلقی بی آفت از اون امر متعالی و قدوسی است و در این حال منشأ آموزه‌های خیلی روشن و عملی هست برای زندگی فردی و اجتماعی. یه جنبه اطلاقی و قدسی داره که اون دیگه بدون خطا، بدون نسبیت، بدون سوء تفاهم‌های بشری به دست پیامبر اکرم رسیده، اما در این حال یه مفاهیم روشنی و غیر مبهمی در شریعت، در اخلاق و عقاید برای بشریت به ارمغان آورده. و گرچه خود پیامبری مفهومیست دور از دسترس ما، اما مفادش، یعنی دستاوردی داشته که فهم برای ماست، قابل عمل برای ماست، با حفظ مراتب. البته پیامبران همون نوابق نیستند. البته نوابق آدمای کوچیکی نیستند. نوابق کسانی هم که فکرشون سریعتر از خودشون پخته شده. نوابق به همین دلیل لذا معمولا می سوزن تو جامعه و وارد یه پیکار بی صدایی با عصر خودشون و دوران خودشون میشن برای که اون عصر رو تغییر بدن. نوابق اگر نبودن بشر هنوز قارنشین بود. و بالاتر از نوابق پیامبران اگر نبودند، نوابق نمیتونستن هیچ تأثیری بگذارن در ساختن تاریخ بشر. در واقع باید گفت پیامبران اگر نبودند بشر هنوز قارنشین بود. نوابق کسانی هستند که عرض کردم با عصر خودشون هی تنه میزنن به هم و همین باعث میشه که دوران معاصر اونها با اونها وارد یه درگیری بی صدایی میشه و اینها در واقع از درون و بیرون کیفر میبینند، به خاطری که هماهنگ با دوران خودشون نیستند، برای که چند قدم جلوتر از زمان پریدن، یه مدت جلوتر به دنیا اومدن، زود به دنیا اومدن. و معمولا اونایی که ذهنشون تندتره لبخندشون هم تلختره. بعضی ها میگفتن که انسان، این انسانهای پیشتاز و نوابق در واقع خنده رو اینا به دیگران آموختن، برای که خودشون به اندازه همه رنج میبردن مجبور شدن خنده رو اختراع بکنن تا یه مقداری تسکین بدن به این رنجی که میبرن به خاطر جلو افتادن از بقیه بشریت. می شدن واقع حیوان زارک به تعبیر منطقی. بنابراین درسته که نبوغ برای نوابق معمولا گران تمام شده و هم اونا رو تو از زحمت انداخته، هم مخاطبینشون رو. اما انبیا به مراتب فوق نوابق هم. نبوت اصلا از سنخ این نبوغ های عادی بشری نیست. همون فاصله ای که انسان های عادی با نوابق دارن حتی همون فاصله رو هم نوابق با انبیا ندارن، برای که اصلا سنخ نبوت از سنخ نبوغ نیست، یه چیزی دیگریست، یه عالم دیگریست. ما چون نبی نشدیم، ما و شما نمیدونیم چیست، تا پیغمبر نشدیم نمیدونیم پیغمبری چیست و نخواهیم دونستش. بخواه شجاعت انبیا هم از سنخ جنون نیست، بلکه ناشی از یقینه. البته اون مجازن جنونی که به انسان قدرت تکلم میده، قدرت تکلم علی رغم همه، اون ایمانه و این ایمان و این یقین چون در طول تاریخ همیشه محاسبات مادی رو به هم زده و بازم به هم خواهد زد، جنون خوانده شد. ولذا یکی از توصیفاتی که تقریبا در همه دورانها راجع به انبیا به کار رفته صفت مجنونه، و تو قرآن کریم اشاره شده است که هیچ نبی و پیامبری نیامد الا که اون جامعه معاصرش او رو مسخره کردن و او رو دیوانه خواندن. گفتن این آنورماله، این مال خولیا داره، داره خلاف همه عرف حاکم و جاری تو دنیا داره حرف میزنه. انبیا جلوتر از تاریخ و زمان دویدند و جلوتر از همه نوابق و زمان رو و تاریخ رو دنبال خودشون کشیدند. یک تنه انبیا یه همچین موجوداتیه. حالا برسد به خاتم الانبیا که حسابش با همه انبیا باز متفاوته. ایشون یقین چیز کوچیکی نیست. یقین باعث میشه آدم با موجش کوها رو سوراخ کنه، با موجه کوه سوراخ کنه. یقین که اینقدر باش مبارزه میشه و کسانی حتی شک رو بر اون مقدم میدارن، منشأ بزرگترین تحولات و پیشرفت های انسان در ابعاد مادی و معنوی تو تاریخ همین یقین بود. و ملتی اگر یقین رو از دست داد، دیگه همه چی رو از دست داده. اونایی که اهل یقینن از هیچ مبدعی به این فلسفه لاعدری نزدیک نمیشن. لاعدری نمیدونن، شاید باشه شاید نباشه، شاید الان روزه شاید اون شره، شاید حق حقه شاید باطل حقه. اون دون اول بحث داشتن میکردن، گفت که اولی نظرش رو گفت، آها گفت که شما درست میفرمایید، دومی خلاف و آمد و بگن گفت شما هم اتفاقا درست بفرمایید. نفر سوم بهش گفت آقا نمیشه که همین درست بگه هم بگو، گفت شما هم درست بفرمایید. این پلورالیزم و نسبیت جایی دقیقا همینه، این نمونه بارز علنیش همینه. شما هم درست بفرمایید، شما هم که زدگیشون میفرمایید درست میفرمایید، شاید تو درست بگی، شاید هم تو درست بگی. انبیا آمدن با این شک مبارزه بکنن. انبیا طرفدار جزم ابلهانه نبودن، اما طرفدار شک هم نبودن، مگر شک مقدمی، شک به عنوان یه منزل بین‌را، به عنوان یه مقر موقت، نه شک به عنوان یه منزلی که دیگه اونجا اردوگاه تو بشه بارت اونجا بندازی. اینا آمدن به مؤمنین آموختن که اول وقتی نمیدونید بگید لا ادری، بگید نمیدونم، و بعد که دانستید و ایمان آوردید محکم بگید ادری، میدانم، من میبینم، من کور نیستم، من فرق حق و باطل رو میفهمم و پای دفاع از حقیقت و عدالت میستم، برای من فضیلت و رذیلت مساوی نیست، همه اعمال با هم مساوی نیست، من موضع دارم. و این ایمانه، این یقین آگاهانه است، نه یقین عوامانه. این یقین آگاهانه است که همیشه آدمای لاغر و کمخون رو تو تاریخ تبدیل کرده به آدمای بسیار دلیر که میتونن همه فرمولهای سیاست و طبیعت و تاریخ رو حتی قبل از اینکه اونا رو بیاموزن تغییر بدن و عوض کنن این فرمولها. ولی نبوت حتی از سنخ این ایمان و یقین عادی بشری هم نیست، باز یه چیزی فراتر از اونه، گرچه این ایمان و یقین چیزی بسیار مهم و اساسی است. اینجوری نیست که تو وقتی که 4 نفر 40 نفر 400 نفر 4000 نفر 4 میلیون نفر در برابر شما ایستادن و گفتن آقا دو تا 4 تا نمیشه، بگید که بله دیگه نمیشه. یقین آگاهانه، یقینی که منشأش آگاهی است، دانش به یک واقعیت عینی است، در برابرش چه 4 نفر چه 4 میلیارد نفر بیستن براش مساوی است. ولذا هست که پیامبر فرمود که اگر خورشید تو دست راست من، ماه رو تو دست چپ من بگذارید، همه تون یه طرف وایسید، من یه طرف این سر روز روشن من دارم میبینم، من کوتاه نمیام علی حضرت. یا علی حضرت امیر نقل شد که اگر همه عرب در برابر من بیستن، من یه طرف، همه جون یه طرف، من نمیترسم و عقب نمیرم. دو دوتا 4 تاست، ولو 400000 نفر بگن 5 تاست. البته اینجور به این درجه از آگاهی و شناخت و صلابت شخصیتی رسیدن کار سختی ها. ما حتی رو دوتا 4 تا معنوز بستیم، گفتن به امن خدایی گفت دوتا 4 تا، یک آمد گفت آقا میشه 5 تا نفر، دوم آمد دوتا گفت 5 تا، دهم 15 نفر 20 نفر. ازش پرسیدن که حالا دوتا 4 تا یا نه، چون محمد دارم میگن 5 تا. گفت نه دیگه، اگه عزیز بودش میفرمایی دوتا 5 تا، اگه عزیز جهت میفرمایی. آقا هیچ جهتی دوتا 5 تا نیست، 4 تا. انبیا گره های مهم کور تاریخ اونجوری باز کرد، ولذا هر وقت اونا مبعوث شدن در برابر اجماع تاریخی ایستادن، در برابر اجماع ایستادن، اجماع بر جهل، و یه تنه عوضش کرد، عوضش کرد. پیامبر اکرم دو تا خدمت بزرگ، دو تا از خدمات بزرگی که ایشان به بشر کرد، من می‌خواستم تو این نوبت بهش اشاره بکنم. یکی خدمت معنوی و معارفی بزرگی است که ایشون کرد، و یکی خدمت بزرگ حقوقی و اجتماعی. به اینا اشاره می‌کنم و با ذکر بعضی از آموزه‌های ایشون در باب اجتماع و حق الناس عرض رو ختم می‌کنم. ببینید اساساً یکی از بزرگترین خدماتی که پیامبر اکرم به بشریت کردند، وصل کردن این ارتباط دو جانبه بدون پارازیت خدا با بشر و بشر با خدا بود، هر دوش. یعنی این سیم رو ایشون دوباره و این بار برای همیشه وصل کردن و رفتن. این علاوه بر این که صدای مقدس خداوند رو با امانت و عصمت کامل به ما رسوندن، و این کار بسیار بزرگی است، علاوه بر این از این طرف هم ایشون به ما آموختن که خدا رو چگونه بنامیم، با چه نامهایی بخوانیم، از اون چه بخوایم، چگونه بخوایم، و توحید رو و معاد رو به ما آموخت، ارتباط معاش و معاد رو، تعامل ماده و معنا رو به ما آموخت، روش حرکت از دنیا به سمت آخرت رو به ما آموخت، بدون اینکه دنیای ما رو ضایع بکنه، بدون اینکه واقعیات طبیعی ما رو نبینه. و هیچ کدوم از اینا رو ما خودمون بهش دسترسی نداشتیم اگر ایشون نبود، اگر پیامبر اکرم نبود، هیچ کدوم از اینا در دسترس ما نبود. یه حدسیاتی می‌زدیم مخلوط با یه خرافاتی. این خدمت بزرگی است که ایشون به بشریت کرد، یکی از خدمات بزرگی است که ایشون به بشریت کرده. اینا اختراعی نیست، اینا و امور عینیه. خدا رو، خداوند رو او برای ما توصیف کرد. اگه پیامبر خداوند رو برای ما توصیف نمی کرد، ما بین بت و خدا و خدایان چه فرقی میتونیم قائل باشیم؟ مگه بقیه اقوام بشری که بت پرستن، تابویی ان، توتم پرستن، مگه اینا دنبال حقیقت نبودن؟ اینا هم دنبال حقیقت و خدا بودن و به اینجا رسیدن، برای که دستشون به دامان پیامبر اکرم نرسید. بله، اونا هم دنبال همین مطلوب بودن، ولی به کجا رفتن، به کجا رسیدن، چی میخواستن و چی شد؟ خداوند رو پیغمبر برای ما توصیف کرد. او ما رو از الحاد، که بزرگترین خرافه الحاده، بزرگترین خرافات الحاده، او ما رو از الحاد، چه الحاد بسیط و چه الحادهای پیچیده و مرکب، نجات داد. از انواع معنویت های انحرافی، بت‌پرستی، توتم‌پرستی، تابوها، از این سحر و جادو و جنبل های شیطانی، از ریاضت های غلط غیر انسانی، از شتهیات و تامات سرائی، و از این همه آدرس‌های تقلبی که از خدا تو دنیا هست، پیامبر اکرم ما رو از این آدرس‌های تقلبی نجات داد. حالا علاوه بر اینکه ایشون دوگم‌های مادی و جزم‌های ماتریالیستی رو شکست و پنجره رو به سوی ماوراء طبیعت برای ما باز کرد که ما هیچ وقت با دست خودمون این پنجره رو نمی‌تونستیم باز بکنیم و خفه می‌شدیم، و او باز کرد این پنجره رو و به ما آموخت که چگونه انسان باشیم و چطور از گاو و چرنده و خزنده و اینا فاصله معقولی بگیریم که ما رو با اونا عوضی نگیرن، و به ما آموخت که چگونه انسان باشید. غیر از این خدمت بزرگ، از اون طرف هم به ما آموخت که حالا که دنبال حقیقتید، این آدرس درستش خدا رو با توهمات خودتون اشتباه نگیرید، و این خدمت بسیار بزرگی است که خیلی بهش توجه نداریم. ما توی دعایی از امام سجاد علیه السلام رسیده که میگن فرمان که خدایا تو را سپاس که به بشر اجازه دادی که تو را خطاب کند، تو را بخواند و نام مقدس تو را بر زبان جاری کند، سپاس که به ما اجازه دادی نام تو را ببریم، و هر جا و هر وقت که بخواهند از تو و با تو بگویند و از تو هر چه میخواهند بخواهند، و خدایا سپاس تو را که به ما از طریق انبیا و از طریق خاتم الانبیا به ما آموختی که چگونه با تو سخن بگوییم و چگونه به تو نماز و نیاز بیاوریم و چگونه از تو کمک بخواهیم، تو رو چطور صدا بکنیم. اینا آموزش‌های بزرگی است. شما امروز برید تو حلقه‌های مختلف معنوی و عرفانی در شرق و غرب دنیا ببینید چقدر محتاج یه همچین آموزش‌هایی هستن. حالا ما از این استفاده نمی‌کنیم، بحث دیگریه، ولی اینا کمک بزرگی بوده به بشریت. شما می‌دونید که فلاسفه الهی همه زورشون رو زدن تو تاریخ، به قصد قربت هم زور زدن، همه زورشون رو زدن از اثبات علت العلل بالاتر دیگه نرفت، و خودشون هم دلشون نیامد آخرش وقتی که دارن مناجات میکنن با این نام‌ها خدا رو بخونن، ای علت اولا، یا علت العلل، یا واجب الوجود. خودشون هم دلشون نمیاد اینجوری صدا کنن خدا رو.